بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا یوم شامل بین طلوعین میشه یا نمیشه. مرحوم آقای خویی فرمودن که ظاهر عرفی یوم از زمانی شروع میشه که آفتاب طلوع بکنه، و قبل از طلوع آفتاب شب هنوز باقی هست. ما عرض کردیم که عرف همین نظر رو داره. اذان صبح در نظر عرف عام مبدع شروع روز نیست و شب بعد از اذان صبح هم باقی است، ولی مجموعه آیات و روایات و کلمات بزرگان منشأ میشه لااقل در این مطلب تردید کنیم که آیا در عرف متشرعه در زمان شارع ظهور یوم در همین چیزی است که از طلوع آفتاب شروع میشه یا نه، یوم از اذان صبح شروع میشه. اگر این شواهدی که عرض میکنیم منشأ نشه، ما وثوق پیدا کنیم به این که مبدأ یوم طلوع فجره، لااقل منشأ شک در این مطلب میشه. یکی از شواهد مهم صحیحه زراره است که در این صحیحه فرموده است که صلاة الظهر وسط النهار و وسط صلاتین بالنهار، صلاة الغداة و صلاة العصر، نماز ظهر واقع شده در وسط دو نماز در روز، وسط و صلاتین به نهار، صلات الغدات و صلات العصر. به نظر ما این تعبیر نص در این که نماز صبح اولین نماز روز هست، اولین صلات نهاریه هست. تعابیری که در این صحیح اومده ممکنه با نظر آقای خویی هم وفق داشته باشه، ولی این تعبیر وسط و صلاتین به نهار به نظر ما نسته در این مطلب که از ابتداء طلوع فجر نهار شروع میشه. اون تعابیری که موهم خلاف این معنا هست، یکیش اینه که داره صلاة الظهر وسط النهار. برخی از روایات دیگر هم داریم که انتصف النهار به اذان ظهر گفتن و گفته میشه که اگر ما مبدأ روز را طلوع شمس قرار ندیم، اذان ظهر وسط حقیقی روز نیست، چون اذان ظهر روز را که از طلوع آفتاب شروع میشه تا غروب آفتاب دو نیمه میکنه. اگر مبدأ روز طلوع فجر باشه، وسط حقیقی نهار حدوداً 45 دقیقه قبل از اذان ظهر. بله درسته، این رو ما قبول داریم، که اگر مبدع روز طلوع فجر باشه، نصف حقیقی نهار حدوداً 45 دقیقه قبل از اذان ظهره، چون بین الطلوعین حدوداً یک ساعت و نیم هست. اگر اون رو هم داخل در روز بکنیم، نیمه روز میشه 45 دقیقه به اذان ظهر. ولیکن اذان ظهر هم وسط عرفی روز هست، شاهد دیگه‌ای نبود برای وسط روز مگر همین زوال شمس که شاخص بگذارند سایه خورشید بعد از کم شدن بخواهد شروع بکند زیاد بشود، بفهمند که نیمه روز شده. لااقل به خاطر نس بودن و وسط و صلات این به نهار ما توجیه میکنیم این تعبیر را که نماز ظهر وسط و نهار است، یا روایات دیگر را که میگه که تعبیر میکنه از اذان ظهر به انتصاف و نهار، توجیه میکنیم بگیم مقصود وسط مسامحی نهار هست نه وسط دقی. یا تعبیر دیگری در این صحیح زراره آمده، میگه که اقم الصلاة طرفی نهار و طرفاه المغرب و الغدات، که در بعضی از نقل هست و طرفاه صلاة المغرب و الغدات. این هم ممکنه مهم این باشه که ابتداء نهار و انتهای نهار رو که میگه، میگه و طرفاه المغرب، طرف خارجی روز رو حساب کرده گفته مغرب، یعنی مغرب مرز بیرون روزه، چون روز تموم میشه مغرب شروع میشه، گفته میشه که خب الغدات هم به تناسب همین که مغرب را که مرز بیرونی روزه، غدات هم میشه مرز بیرونی روز از ابتداء روز. غدات مرز بیرونی روزه در ابتداء روز، مغرب هم مرز بیرونی روزه در انتهای روز. مرز بیرونی یعنی خارج است از حقیقت نهار، مغرب خب خارج از حقیقت نهار، صبح هم خارج از حقیقت نهار. این هم به نظر ما قابل توجیهه. اولا اگر مراد از طرفاه المغرب و الغدات وقت مغرب و غدات باشه، لازم نیست بگیم مرز بیرونی، حد اول نهار اذان صبح، حد آخر نهار هم اذان مغربه. چرا معنا میکنید و طرفاه صلاة المغرب، که نماز مغرب بیرون نهاره، مرز حقیقی آخر نهار اذان مغربه، مرز حقیقیه، مرز حقیقی اول نهارم وقت الغداته که اذان صبحه. آقا و طرفاه المغرب، مگه تو مغرب گفتید منتهی المغرب؟ خب ابتداء مغرب مرز حقیقی آخر روزه، ابتداء غدات هم مرز حقیقی اول روزه، خب با طلوع فجر که اول روز باشه میسازه. آقا اگر نماز مغرب نگید که خارج از روزه، اذان مغرب رو بگید که مرز حقیقی روزه، خارج و داخل نداره دیگه، یک مرز حقیقی است، نقطه صفر مرزی روز در آخر میشه اذان مغرب، در اول هم بشه اذان صبح. اگر شما میگفتید و طرفاه و صلات المغرب و میگفتیم خب این مرز بیرونیه دیگه، یعنی در واقع شما اومدین نماز مغرب رو که بیرون از روز هست در ابتدای شب مرز روز قرار دادید، میشه از طرف الخارج. اون وقت بعد به قرینه سیاق میگفتی خب پس نماز صبح هم طرف خارج باید باشد، از اول روز خارج از روز باشد، کما که نماز مغرب خارج از روز است. میگه مثلا کی میگه این نماز مغربه و طرفاه المغرب، شاید وقت المغرب باشه. وقت مغرب یعنی اذان مغرب. خب اذان مغرب مرز آخر روزه، کما اینکه اذان صبح مرز اول روزه. مرز دیگه، نماز مغرب وقتی نگی اذان مغرب بگی که حد فاصله بیرون غیر بیرون ندارد. مرز آخر روز اذان مغربه، مرز اول روز هم اذان صبح. این که با نظر مشهور دور میاد. اگر شما میگفتید و وقت و طرفا صلات المغرب، و مجبور بگید که نماز مغرب که بعد از تمام شدن روزه و در ابتدای شبه، پس این مراد طرفی است که خارج از روز است. و به قرینه سیام میگفتید صلات الغدات هم یک طرفی است در اول که خارج از روز است، میگفتیم خب حالا یه بیانیه. این روایت طبق نسخه کافی فقیه علل و شرایع تهذیب اصلا نداره. و طرفاه صلات المغرب و الغدات، و طرفاه المغرب و الغدات اتفاقا با نظر مشهور کاملا سازگار هست که مرز دقیق و خط فاصل دقیق ابتدای روز اذان صبح و طلوع آفتاب، و مرز دقیق آخر روز هم اذان مغربه. بله، در علل و شرایع داره که و طرفاه صلات المغرب و الغدات. اون وقت این شبهه پیش میاد که گفته میشه که نماز مغرب که یک طرف نهاره، این طرف خارجی است دیگه، خارج است از نهار دیگه، در شب واقع شده. و به قرینه سیاه میگیم نماز صبح هم که یک طرف دیگر نهاره، اونم طرف خارجی است، خارج از نهاره. بعد از تمام شدن نماز صبح، که نماز صبح کی تمام میشه به لحاظ عموم مکلفین، بعد از طلوع آفتاب، اون وقت تازه روز شروع میشه. اینو ممکن بود کسی بگه، ولی اشکال ما اینه. اولا این نقل که ما عرض کردیم علل الشرایع ظاهرن، نه علل معانی الاخبار، این نقل علل الشرایع داره و طرفاه المغرب و الغدا، در معانی الاخبار داره و هما صلات المغرب و الغدا، این طرفاه صلات المغرب و الغدا. اولا این نقل در خود معانی الاخبار معارض داره، یعنی توضیح بدم، شیخ صدوق خودش به عنوان یک راوی در معانی الاخبار گفته وقتها صلات المغرب طرفاها صلات المغرب و الغدا، ولی همین شیخ صدوق در جای دیگر گفته طرفاه المغرب و الغدات. یک راوی در یک جا میگه که و طرفاه صلات المغرب و الغدات، یک جای دیگه میگه و طرفاه المغرب و الغدات. حالا تو کتاب معانی الاخبار نگفته باشه، تو علل و فقیه که گفته، یک راوی متناقض نقل میکنه.
تناقض نیست،
نقل تناقض نداره. نه، فرض اینه که نقل متن کرده، نقل متن که میکنه یه جا میگه و طرفاه صلات المغرب و الغداد، یه جا میگه و طرفاه المغرب و الغداد، دو جور نقل کرده. خب این راوی که شیخ صدوق قولش بی اعتبار میشه، ولی نقل کلینی و عرصه و شیخ توسی بلا معارضه که گفت طرفاه المغرب و الغداد. فرض اینه شیخ صدوق دو جور نقل کرده، یعنی یک راوی دو جور نقل کرده دیگه، قولش اعتبار نداره، ولی شیخ طوسی و کلینی نقلش بلا معارضه. حالا اگر اصرار بکنی، اگر اصرار بکنی، نه اصرار بکنید که آقا بالاخره نقل صدوق در معانی الاخبار هست که و طرفاه صلات المغرب و الغداء، میگیم چرا این نکته رو توجه نمی کنید که نماز مغرب که طرف روز نیست، طرف روز باید از جنس خودش باشه، طرف روز یعنی حاشیه، یعنی مرز، مرز نهار باید از جنس خودش باشه، نه نماز. نماز که نمیتونه به عنوان مرز نهار باشه، حد و کل شیء من جنسه دیگه، حد و شیء یا از جنس خود شیء از داخل، منتها حد داخل و یا حد خارج. این که بیایید نماز را حد نهار قرار بدید، این قرینه میشه که مراد از و طرفاه و صلات المغرب یعنی و طرفاه وقت و صلات المغرب و الغداته، وقت رو در تقدیر میگیریم، ولااقل به خاطر این ذیل که نص است در این که صلات الغدات صلاتون به نهار، به احترام این ذیل توجیه بکنید این صدر را که میگه و طرفاه و صلات المغرب و الغدات. اگه نسخه معانی الاخبارم درست باشه توجیه کنید، بگید مراد اینه که وقت طرفا ها وقت و صلات المغرب و الغداد. ما به نظرمون این صحیحه هیچ اجمال نداره، یک نصی درش هست. اگر شما گوشه روز رو نماز مغرب بدونی،
نه اون وقته، یعنی وقت خارجی دیگه نداره، اون وقتی
عرض میکنم، اونی که اشکال میکنه میگه گوشه آخر روز نماز مغربه، بعد میگه این گوشه ایست که بیرون روزه دیگه، پس گوشه اول روزم که نماز صبحه به قرینه سیاق، اونم یه گوشه ایست که خارج از اول روزه. ما میگیم نه، لااقل به قرینه این ذیل که میگه صلات الظهر وسط و صلاتین به نهار الغدات و العصر، به این قرینه بگید مراد از اون جمله هم که وطرفا و صلات المغرب و الغداد، یعنی وطرفا وقت و صلات المغرب و الغداد. مخصوصا عرض کردم خود نماز مغرب عرفاً گوشه روز نیست، گوشه روز از جنس خود روزه که زمانه، بس میشه وطرفا و وقت و صلات المغرب و الغداد. ولذا به نظر ما این صحیحه هیچ اجمالی نداره. این که آقای خویی میخواد اجمال درست کنه در این صحیحه، که این صحیحه جا داره و طرفاه صلات المغرب و الغداد یا صلات الظهر وسط النهار، اینا رو معید نظر خودش گرفته، که معلوم میشه که صبح خارج از روزه، چون و طرفاه صلات المغرب و الغداد همونطور که صلات المغرب طرف خارج از آخر روزه، به قرینه سیاه میگیم نماز صبح هم طرف خارج از اول روزه، و یا صلات الظهر وسط النهار، وسط حقیقی نهار، در صورتی میشه از آن ظهر که مبدا روز طلوع شمس باشه. فرموده اینا یک طرف، اون صلات الظهر وسط الصلاتین به نهار هم قرینه بر نظر مشهوره که ابتداء روز طلوع فجره، روایت میشه مجمل. نه آقا، چرا روایت مجمل بشه؟ این روایت یه نصی داره که نماز ظهر وسط و صلاتین به نهار بقیهش با این قابل توجیهه. مغرب و غروب در اصطلاح روایت یک چیزه، مغرب یعنی زمان غروب. این که میبینید اختلاف شده بین فقها، بحث اینه که آیا استتاره قرص کافی است یا نیاز داریم به زوال عمره مشرقیه. اما مغرب و غروب لغتاً عرفاً فقهیاً یک معنا داره، غروب مغرب و مغرب فرقی نداره، مغرب زمان الغروب، اسم زمانه دیگه، زمان الغروب. بله وقت الغدات اگر باشه، وقت الغدات وقت نماز صبح، اذان صبح دیگه. و اگه با وهما الغدات و المغرب، غدات یعنی صبح دیگه، یعنی طلوع فجر. خب حالا مرحوم آقای تبریزی میفرمودن که با یک گل که بهار نمیشه، با یک روایتی که اومده استعمال کرده نهار را در این که اول نهار اذان صبح و نماز صبح هم گفته اولین نماز روزه، با این که نمیشه گفت که تمام احکامی که در فقه رفته روی یوم رو نهار، مراد ازش اون یوم و نهاری است که اولش طلوع فجره. حالا اینجا استعمال شده یوم و نهار در معنایی که اولش طلوع فجره، و گفتن که نماز صبح اول صلات نهاریه است. استعمال عام از حقیقته. این دلیل نمیشه ما سایر احکام رو هم بگیم پس مترتب است بر همین معنای یوم و نهار که ابتدایش طلوع فجره. خب اینها درسته، ولیکن بعید نیست از این استعمال ها وقتی متراکم شد انسان وسوق پیدا کنه که در عرف متشرعی در زمان ائمه ظهور یوم و نهار در همین معنایی بوده که مبدأش طلوع فجره، ولااقل تشکیک کنید، جازم نشید به این که مبدأ یوم طلوع شمسه، مبدأ نهار طلوع شمسه. ما در ابتدا ادعامونی که وسوق پیدا میشه از مجموع این قرائن به این که در عرف متشرعه نهار و یوم ظهور داشته در اونی که مبدأش طلوع فجر، و یک مؤید دیگر و شاهد دیگر رو هم عرض کنم برای تکمیل بحث، و اون روایتی است که در فقیه نقل میکنه شیخ صدوق از یحیی بن اکثم، میگه از امام کاظم علیه السلام سوال کرد صلات الصبح لما یجهر فیها بالقراءه و هی من صلوات النهار، نماز صبح رو چرا جهریه میخونن با اینکه از صلوات نهاریه است، جهر در صلوات لیلیه است، مثل نماز مغرب و عشاء صلوات نهاریه که جهر نداره، پس چرا نماز صبح رو جهریه میخونن؟ امام نفرمود صلات صبح صلات نهاریه نیست، فرمود لأن النبی کان یغلس بها فقربها من اللیل، چون پیامبر نماز صبح رو اول وقت در تاریکی میخوند و لذا نزدیک بود به شب، نه اینکه جز شب بود، چون نزدیک بود به شب ملاک جهر در نماز صبح هم بود که کسی که رد میشه تاریکه، تا جهرن نخونن نمیفهمه که اینجا نماز جماعت و بیاد شرکت کنه در نماز جماعت. امام رد نکرد قول یحیی بن اکثم را که گفت صلات الصبح صلات النهار من صلوات النهار، توجیه کرد که چرا قرائت شهری است، اما چون پیامبر ابتداء از آن صبح نماز بخوند در تاریکی، نزدیک شب بود، نزدیک شب بود، اون نکته جهر در صلوات لیلیه اینجا میاد که تاریک بود، مردم رد میشدن تا صدایی نشنون متوجه نمیشدن که اینجا نماز جماعتی که بیان شرکت. اینها به نظر ما موجب وسوق میشه به این که بگیم مبدأ یوم در جمعی استعمالات در روایات طلوع فجر، برخلاف نظر مرحوم آقای خویی و استاد آقای تبریزی. و حرف آخرمون اینه لااقل شک بکنیم، جازم نشیم، احتیاط بکنیم. البته در بحث ما که بحث این است که آیا در نماز صبح روز جمعه اگر ما اشتباهاً سوره توحید خوندیم میتونیم عدول کنیم به سوره جمعه و منافقین، مقتضی احتیاط اینه که عدول نکنیم. ولی خب اگر بخوایم سایر احکام رو هم در نظر بگیریم جاهای دیگه گاهی مقتضای احتیاط، مثلا در سفر اگر بین الطلوعین قصد کردیم بمونیم 10 روز تا غروب آفتاب روز دهم، احتیاط اینه که هم نماز رو قصد بخونیم هم تمام. نه مثل آقای خویی که میگه نخیر نمازت رو تمام بخون، چون طلوع شمس مبدع روزه و شما 10 روز کامل اینجا میمونی. در مقابل مشهور که میگن نمازتو شکسته بخون چون مبدع روز طلوع فجره و شما بعد از طلوع فجر آمدی اینجا و نمیخوای شب 11 هم اینجا بمونی. صاحب جواهر به آیه شریفه لیلت القدر خیر من الف شهر سلام هی حتی مطلع الفجر تمسو کرد، فرموده که این نشون میده مطلع الفجر انتهاء شبه و الا تخصیص عرفی نیست بگیم با اینکه شب هست تا طلوع شمس ولی دیگه شب قدر تا طلوع فجر سلامه، بعد شب قدر هست اما دیگه سلام نیست. خب این روشن نیست، چه اشکال داره؟ شب قدر به نظر آقای خویی تا طلوع شمس هم ادامه داره ولی ملائکه با اذان صبح میرن دیگه، چون دیگه بعدش باید روزه بگیرن مردم دیگه، نماز صبحشون رو بخونن و بخوابن. این که صاحب جوان میگه مستهجن است که ما بگیم شب قدر تا طلوع آفتاب هست ولی احکام شب قدر که خیر من الف شهر سلامون این فقط تا طلوع فجره، نه همچین استهجانی هم نداره. ولذا ما این شاهد صاحب جواهر رو ذکر نکردیم. نه لیلت القدر خیر من الف شهر، حالا اگه الا منتصف اللیل شما گیر میدادید، حالا گفته الا مطلع الفجر، حتی مطلع الفجر اینقدر نمیشه گیر داد با این چیزا، نمیشه آقای خویی رو محکوم کرد. باید التماس کنیم بگیم آقا این همه شاهد برای شما آوردیم، یه مده احساس شک نکردید که نکنه در زمان شارع معنای یوم و نهار فرق میکرده با اونی که الان میگن؟ اون موقع از طلوع فجر حساب میکردن، الان از طلوع شمس حساب میکنن. لابد آقای خویی میفرمون نه، من هیچ شکی در دلم حاصل نشد، چون اگرم شک بکنم میگم الان معنای یوم مشخصه، طلوع شمس مبدعشه، استصاب قهقرایی میکنم، اصالت و عدم نقل در لغت میگه زمان شاره هم معنا همین بوده و نقطه اختلاف مبارکوی همینجاست. میگم اگر شک بکنیم ما اصل عقلایی به نام استصاب قهقرایی و اصالت و عدم نقل نداریم، واقعا اگر شک عقلایی بکنیم شاید ظهور عرفی یوم در زمان شاره غیر از ظهور عرفی یوم در امروز بوده، ما یه اصل عقلایی نداریم که بگه نه انشاءالله معنای آن همون است که الان میفهمیم. نه نوعا مردم که عمل میکنن به اون چه که الان میفهمن از معانی لغات برای که شک نمیکنن، شک نمی کنن، ولی اگه شک بکنن یک منشأ عقلایی داشته باشه شک، که شاید معنای این کلمه در زمان قدیم غیر از معنایی است که الان میفهمیم، واقعا اگه شک بکنن ما اصل عقلایی نداریم که اعتناع به این شک نمی کنن. حالا روایت یحیی بن اکثم ضعیف السنده، ولی به عنوان شاهد ما ذکر کردیم. یک مطلبی هم اینجا هست از کنیم، بعضی ها گفتن بین طلوعین، نه روز نه شب، شاهدشونم سه تا روایته. معلوم شیخ توزی میگه جماعتی به این قائلن، سه تا روایت اینا ذکر میکنن. خب اگر اینجوری باشه اون وقت بین طلوعین لیل نیست، نهارم نیست، یومم نیست. نه لیل نه یوم دیگه، نه لیل نه نهار، و احکام لیلو نداره، احکام نهارم نداره. شاهدشون و دلیلشون سه تا روایته که هیچ کدوم سند نداره الحمدلله. یکی صدوق نقل میکنه از ابی هاشم خادم که ساعات اللیل اثنتا عشر ساعه و بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس ساعه و ساعات النهار اثنتا عشر ساعه، ساعت شب 12 ساعت، ساعت روز هم 12 ساعت، بین طلوع این هم 1 ساعت، میشه 25 ساعت. نه ساعت و نهار، ساعت و لیل و ما بین طلوع الفجر الی طلوع شمس ساعت. نه بحث اینه که ساعت و نهار گفت 12 ساعت، ساعت و لیل هم 12 ساعت، ساعت بین طلوع این هم جدا حساب کرد شد 25 ساعت. اون ساعت 25 نه جز ساعت شب نه جز ساعت روز. روایت دوم روایت عمر ابن عبان ثقفیه که اینجا هم میگه که امام علیه السلام، امام باقر علیه السلام تشریف بردن به یک مکانی که نصرانی معروفی در اونجا بود، معروف بود که مسیحا دورش جمع میشن و اخبار غریبه به اونها میگه. اون مسیحی از امام پرسید که شما از علماء مسلمین هستید از جخالشون؟ امام فرمود از جهالشون نیستم. اون مسیحی گفت خب اگر از جهالشون نیستی بگو ببینم چه ساعتیه که نه جزء شب نه جزء روز. امام فرمود ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس. اون مسیحی گفت که اگه نه جزء روز نه جزء شب، نه ساعات روز نه ساعات شب، پس جزء چه ساعاتیه؟ فقال ابو جعفر علیه السلام من ساعات الجنه و فیها تفیق و مرزانا. فقال النصرانی اصبت. روایت سوم روایت سیاریه. این سیاری جزء اون غلات عجیب و غریب بوده. که غالی کاذب بوده و جعاله. از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، باز شبیه همون روایت اوله که میگه ما بین طلوعین ساعت، ساعت لیل 12 ساعت، ساعت نهار 12 ساعت و ما بین طلوعین ساعت. خب سه تا روایت ضعیف، هیچ کدام سند نداره و واقعا اگر کسی بگه ما وثوق پیدا میکنیم خیلی ادعای گزافی. چرا؟ برای اینکه اصلا ممکنه این روایت که سیاری نقل میکنه میگه فضل ابن ابی قره رفعه عن ابی عبدالله علیه السلام رفعه، خب شاید این روایت مرفوع همون روایت اوله که صدوق با سندش از ابی هاشم خادم نقل میکنه. شاید اصلا راوی یکیه، انصافا وسوق به این مطلب غریب و عجیب به خاطر سه تراوتی که احتمال داره که بعضی از اینا راویش یکی باشه مجازفه است، علاوه بر این که با قرآن مخالف این سه تراوت. آقا و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمهونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. مهونا آیت اللیل یعنی به آیت النهار دیگه، ظاهرش اینه دیگه، چون وجعلنا اللیل و النهار آیتین، نه وجعلنا اللیل و النهار و ما بین الطلوعین ثلاث آیات، اینجوری که نگفت که وجعلنا اللیل و النهار آیتین فمهونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصر، یعنی به دنبال لیل نهار میاد. و آیت لهم اللیل نسلخ من النهار، نسلخ معنی چیه؟ یعنی میکشیم از درون شب روز را، نسلخ دیگه. و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. خب حالا من یه چیز دیگه گفتم، اینم بگم، این حالا کفریاتو بگیم. گفتیم که اصلا این ستراوات درست میگه ساعات الاندالله اینجوره، ما چیکار به اندالله داریم؟ عناوین رفته بود موضوعات عرفی، شبیه این که میگن کسی که ازدواج کنه بنا نداره مهرش رو بده فهو اندالله زانه. اما قاضی میتونه حد بزنه؟ موضوع هر زنای عرفیه نه زنای اندالله. خب یه چیزای خدا تو پروردش میگه زنا تا روز قیامت کتکش بزنه، اما تو این دنیا اجازه نداده این کار رو بکنن. زن العین ان نظر، ببینید یک سری چیزها اینها موضوعات عرفی رو بیان نمی کنه. بله او برای این که میخواسته بگه چرا نماز شد 51 رکعت، چرا اومد فرمود که 25 ساعت درست کردیم میشد هر ساعتی 2 رکعت داره، فجعل لكل ساعت رکعتین، این شد 50 رکعت. یه رکعتش هم فرمود به خاطر زمان مغرب تا سقوط شفق به احترام اونم یه رکعت اضافه کردن شد 51 رکعت. اینا یک نکاتی است، نه مفاهیم عرفی رو تبیین میکنه، نمیشه احکامی را که رو عناوین عرفی رفته بر اینها بار کرد. روایت اول دیگه اندالله بود دیگه، بالاخره یکی گفت اندالله، اونو قبول نداری؟ گفت اندالله اینجوره. بگذاریم، مطلب آخری که در این بحث مسئله 16 هست، بعد از فراغ از این که ما یوم رو ظاهرش رو طلوع فجر میدونیم و تشکیک نمی کنیم، منتها میگیم هر کس شک کرد احتیاط کنه، نه اینکه مثل آقای خویی و آقای تبریزی جازم بشید به اینکه مبدأ طلوع شمس. آخرین نکته اینه که صاحب عرفه میگه احتیاط واجب اینه، اگر عمدن سوره توحید رو شروع کردید روز جمعه، عدول نکنید به سوره جمعه و منافقی. اینی که ما میگیم عدول از سوره توحید به سوره جمعه و منافقین جایز است در روز جمعه، برای کسی که سهواً سوره توحید رو شروع بکنه. عمدن شروع بکنید، احتیاط این است که عدول نکنید به سوره جمعه و منافقین. خب ببینیم انشاءالله روز شنبه که این وجه احتیاط چیه و آیا این احتیاط درسته یا نه، این رو بررسی میکنیم و به مسئله 17 میپردازیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمين.